احسان مهرجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب رو خدمت شما معرفی می‌کنم. این کتاب نوشته آلتون ال تایگرسون، رونالد پی فایفر و نیکولاس اف پالمر هست و آقایان امیرحسین براتی، محمد یادگاری پور و امین کلاتی اون رو ترجمه کردند. کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب به شما ابزارها و دانشی عملی ارائه میده تا در لحظات حیاتی در زمین‌های ورزشی بتونید به طور مؤثر از آسیب‌های جسمانی جلوگیری کنید یا به اونها رسیدگی کنید. این اثر نه تنها برای مربیان و پزشکان ورزشی، بلکه برای تمامی علاقمندان به حفظ سلامتی ورزشکاران و پیشگیری از آسیب‌های ناخواسته یک مرجع حیاتی محسوب میشه. یکی از ویژگی‌های قابل توجه کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب، توضیح دقیق درباره فرآیندهای کمک‌های اولیه است که از ارزیابی اولیه تا مراقبت‌های پس از آسیب رو شامل میشه. برای مثال اگر یک بازیکن در طول مسابقه به طور ناگهانی دچار ضربه مغزی بشه، این کتاب مراحل لازم برای تشخیص اولیه، نحوه تثبیت شرایط و تصمیم‌گیری درباره ادامه بازی رو گام به گام آموزش میده. این اطلاعات برای کسانی که در کنار تیم‌ها فعالیت می‌کنند، حکم یک نجات دهنده رو داره، چرا که هر اشتباه در این شرایط می‌تونه پیامدهای خطرناکی رو به همراه داشته باشه. علاوه بر توضیح روش‌های کمک‌های اولیه، این کتاب راهکارهایی برای پیشگیری از آسیب‌های ورزشی هم ارائه میده. کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب به انواع آسیب‌هایی که در رشته‌های ورزشی مختلف ممکنه رخ بده اشاره می‌کنه و راه حل‌هایی رو برای کاهش خطر این آسیب‌ها معرفی می‌کنه. در بخشی از کتاب کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب اومده، بیشتر افراد از وسایل گرمایی و کیسه‌های یخ به منظور سرعت بخشیدن جهت تسریع بازگشت به حالت اولیه استفاده می‌کنند. اما چه موقع زمان صحیح استفاده از هر کدوم از این روش هاست؟ سرما میتونه به طور مطمئنی بلافاصله بعد از یک آسیب حاد به کار گرفته بشه. استفاده از یخ بلافاصله بعد از آسیب درد، تورم و اسپاسم عضلانی رو کاهش میده، اما استفاده از اون بعد از 2 تا 3 روز باید متوقف بشه. گرما باید فقط با نظر یک متخصص حوزه پزشکی یا پزشک عمومی مورد استفاده قرار بگیره، چرا که گرما گردش خون ناحیه آسیب دیده را افزایش میده و به همین دلیل اسپاسم عضلانی رو کم میکنه و به طور بالقوه درد رو هم کاهش میده. اما مروری کنیم فهرست مطالب این کتاب رو. این کتاب در 7 فصل نوشته شده. فصل اول اطلاعات اولیه‌ای رو ارائه میده و نویسندگان در فصل دوم به شناسایی ورزشکار بیمار یا آسیب دیده پرداختند. فصل سوم به اقدامات مراقبتی در بیماری‌های مرتبط با ورزش پرداخته و در فصل چهارم نویسندگان به اقدامات مراقبتی در آسیب‌های مرتبط با ورزش پرداختند. فصل پنجم به فازهای آسیب، مدل پیشگیری از آسیب اختصاص داره و فصل ششم پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های مرتبط با ورزش و در نهایت فصل هفتم به CPR و AED اختصاص پیدا کرده. کتاب یک پیوست هم داره که طرح عمل اضطراری هستش. عنوان کتاب رو یک بار دیگه معرفی می‌کنم: کمک‌های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب. نویسندگان آلتون ال تایگرسون، رونالد پی فایفر و نیکولاس اف پالمر هستند و آقایان امیرحسین براتی، محمد یادگاری پور و امین کلاتی اون رو ترجمه کردند و سال 1398 انتشارات حتمی در 183 صفحه این کتاب رو به فارسی منتشر کرده. احسان مهرجو، سگان.
جدیدترین تحقیقات و نکات علمی رو از دست ندهید.
گام دوم.
گام دوم سگام و بررسی یک مقاله پژوهشی دیگه. در این قسمت میخوام به بررسی مقاله مقایسه اثر یک دوره تمرین ورزشی هوازی با 2 حجم متفاوت بر برخی فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی عروقی در دختران کمتوان ذهنی بپردازم. این مقاله توسط آقای دکتر امیرحسین حقیقی، دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، و آقای دکتر محمد رضا حامدی‌نیا، استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری طراحی شده. در این مقاله اومده بر اساس تعریف انجمن ناتوانی ذهنی آمریکا، کمتوانی ذهنی شرایطی که در اون عمل کرده کلی ذهن به طور مشخص کمتر از حد متوسط باشه و در رفتارهای انطباقی کودک در دوره رشد تأخیر و نارسایی دیده بشه. کمتوانی ذهنی بر اساس چند علامت پزشکی مشخص میشه که اغلب شامل اختلالات ارتوپدیک، اختلالات قلبی عروقی، شناختی، هورمونی و اختلالات ادراکی دیداری. افراد دارای این علائم و اختلالات دچار کاهش توان عضلات و شلی مفصل هستند. افراد معلول ذهنی آمادگی قلبی عروقی کمتر، مهارت‌های حرکتی ضعیف‌تر، درصد چربی بیشتر و ضربان قلب بیشینه کمتری نسبت به جمعیت غیر معلول دارند. در بعضی تحقیقات ابتلا به دیابت، فشار خون بالا، چاقی، پایین‌تر بودن سطوح آمادگی جسمانی نسبت به همتایان سالم گزارش شده. در دهه‌های اخیر با توجه به تأثیرات تایید شده فعالیت منظم بدنی در سلامت جسمانی، پیشگیری از معلولیت‌های ثانویه، تحول به هنجار شخصیت، شکوفایی ظرفیت‌های روانی و فرایند اجتماعی شدن این افراد، مقوله تربیت بدنی و ورزش کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه مورد توجه جوامع قرار گرفته. نداشتن فعالیت در کمتوانان ذهنی نه تنها عامل خطری برای بیماری‌های کرونری قلبه، بلکه برای پرفشاری خونی، عدم تحمل گلوکوز، افزایش چربی‌های سرم مثل کلسترول و تریگلیسیرید و کاهش چربی خوب خون مثل HDL عامل خطر محسوب می‌شوند. هر یک از این مشکلات عامل خطری برای بیماری‌های کرونری قلب به شمار می‌رند. سازمان‌های بین‌المللی و ملی توصیه می‌کنند که کودکان با معلولیت‌های ذهنی باید در فعالیت‌های بدنی درگیر بشن، اما شواهد کمی در مورد سطوح فعالیت بدنی روزانه در این افراد وجود داره و هیچ راهنمایی خاصی برای این افراد موجود نیست. در تحقیقات انجام گرفته روی افراد کمتوان ذهنی، نقش حجم تمرینی کمتر مورد توجه قرار گرفته و مشخص نشده که کدوم حجم تمرینی برای بهبود شاخص‌های آمادگی جسمانی، چاقی و نیمرخ‌های لیپیدی در این افراد مناسب و کاربردیه. در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود، جامعه آماری تحقیق 100 نفر از دختران کمتوان ذهنی مؤسسه امیرالمومنین شهرستان سبزوار بودند که از بین اونها 24 نفر به صورت تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول 3 جلسه تمرین در هفته به مدت 45 دقیقه داشتند. گروه دوم 4 جلسه تمرین در هفته به مدت 40 دقیقه و گروه سوم که گروه کنترل بودند و هیچ گونه برنامه تمرینی را انجام نمی‌دادند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی بود که به مدت 8 هفته و با شدت 65 تا 75 درصد ضربان قلب ذخیره و با تواتر تمرینی متفاوت انجام می گرفت. به این صورت که تواتر تمرینی در یک گروه 4 بار در هفته به مدت 40 دقیقه و در گروه تجربی دیگه 3 جلسه در هفته به مدت 45 دقیقه بود. تحقیق حاضر نشون داد که انجام دادن تمرینات هوازی با حجم تمرینی 4 بار در هفته به مدت 40 دقیقه در مقایسه با گروه کنترل موجب افزایش معنادار مسافت پیموده شده در آزمون‌های عملکردی مثل آزمون راه رفتن داره. آمادگی قلبی جزء مهمی از آمادگی جسمانیه که سطح اون در افراد کمتوان ذهنی بسیار پایینه. مسافت پیموده شده در آزمون‌های سنجش استقامت قلب و عروق به عواملی از جمله قدرت پایین تنه و همچنین تهویه تنفسی بیشینه و ترکیب بدنی مناسب بستگی داره. در تحقیقاتی که تمرین از نوع ترکیبی بود، هر 3 عامل مؤثر در آمادگی قلبی و عروقی به طور چشمگیری افزایش یافته بود. نتایج یافته‌های این پژوهش نشون داد که انجام تمرینات هوازی برای دختران کمتوان ذهنی مؤثر هستش و برای بهبود استقامت قلبی و عروقی میتونن از حجم‌های تمرینی 4 بار در هفته به مدت 40 دقیقه استفاده کنن و برای کاهش نسبت دور کمر به باسن یا VHR از حجم تمرینی 3 بار در هفته به مدت 45 دقیقه بهره ببرن. در مورد شاخص های وزن و VO2max یا تهویه تنفسی بیشینه میتونیم از هر دو حجم تمرینی استفاده بکنیم. پس برنامه های تمرینی هوازی برای معلولین ذهنی بسیار میتونه کارآمد باشه برای جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و بیماری های کرونری. با تشکر از پژوهشگران این مقاله که نتایج ارزشمندی رو به جامعه ورزشی و جامعه افراد کمتوان ذهنی ارائه دادن. علاقه‌مندان فیلم‌های ورزشی با دیانا قاسم‌زاده همراه باشید با معرفی یک فیلم ورزشی.
تصور کنید جمعیت در خیابان‌های بوستون موج می‌زنند، صدای تشویق، پرچم‌هایی که در باد تکان می‌خورند و دونده‌هایی که با تمام توان به خط پایان نزدیک می‌شوند. اما ناگهان انفجاری مهیب، سکوتی سنگین، جیغ‌هایی که در هم گره می‌خورند و چشمانی که از درد و وحشت پر شدند. اینجا آغاز داستانی است که فراتر از یک تراژدی می‌رود. داستان مقاومت، امید و تولدی دوباره. استرانگر یا قوی تر یک درام الهام بخش به کارگردانی دیوید گوردون گرین است که بر اساس داستان واقعی جف بومان، یکی از بازماندگان بمب‌گذاری ماراتون بوستون ساخته شده است. جک جیلنهال در نقش جف یکی از تأثیرگذارترین بازی‌های دوران حرفه‌ای خود را ارائه داده. مردی که پس از دست دادن پاهایش نه تنها باید با درد جسمی کنار بیاید، بلکه باید با خودش، با زندگی و با انتظاراتی که دیگران از او دارند بجنگد. استرانگر فقط یک فیلم درباره یک حادثه تلخ نیست. این فیلم درباره نیروی درونی انسان، درباره بازسازی خود و درباره کشف معنای واقعی قهرمانی است. اگر به دنبال فیلمی هستید که شما را به چالش بکشد، اشکتان را درآورد و در نهایت الهام بخش باشد، قوی تر را از دست ندهید. ممنون از توجهتون. دیانا قاسمزاده، سگام.
اگر به علم و ورزش علاقه‌مندید، سگام برنامه‌ایه که نباید از دست بدید. سگام به سوی آینده‌ای روشن‌تر در ورزش.
گام سوم.
گام سوم سگام و همراه هستم با خانم دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص گوارش و هیئت علمی دانشگاه ایران. قراره در این گفتگو در خصوص گوارش صحبت بکنیم و فعالیت ورزشی و اینکه فعالیت ورزشی چه اثراتی میتونه روی گوارش افراد داشته باشه. سلام و درود خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر عزیز و شنوندگان عزیز در منزل و شنوندگان عزیز رادیو ورزش و برنامه سگام.
بله، خیلی خوش اومدی خانم دکتر. عوارض گوارشی برای ورزشکارا بعضن باعث میشه که نتونن یک فعالیت ورزشی رو به انتها برسونن، یا به دلایلی که براشون این مشکلات پیش میاد ممکنه عاملش رو فعالیت ورزشی بدونن و فعالیت ورزشی رو گاهی کنار بذارن، و برخی از مواقع شاهد این هستیم که توصیه میشه فعالیت ورزشی بسیار میتونه کمک کننده باشه و فواید بسیار خوبی داره برای اینکه حتی سیستم گوارشی فرد رو تقویت بکنه. جدا از این قضایایی که عنوان کردم، واقعا فعالیت ورزشی برای سیستم کلی بدن، حالا دستگاه و ارگان‌های مختلفی که در بدن وجود داره میتونه فواید بسیار خوبی داشته باشه. حتی گفته شده که خیلی از سرطان ها رو میتونه کنترل بکنه تا حدودی، یا حتی میتونه پیشگیری کننده باشه از بروز اونها. اما در خصوص سیستم گوارشی، ما فعالیت های ورزشی مختلفی رو داریم که افراد با توجه به شرایط سنی مختلفی که دارن اونها رو تجربه میکنن، از قهرمانی گرفته تا فعالیت هایی که به صورت عمومی و همگانی هستش. اول میخوام از زبان شما یه متخصص و فوق تخصص حوزه گوارش بپرسم که فعالیت ورزشی چه فوایدی برای جزء گوارش ما داره؟
بله درسته، همجور که گفتین ورزش هم میتونه عوارضی در دستگاه گوارش ایجاد بکنه و هم اینکه فواید متعددی در دستگاه گوارش داشته باشه، که حالا اگر اینو در وزنه بذاریم مسلماً ترازو به سمت فواید خیلی بیشتره تا مضرات. اگر یک ورزشکار ما ورزشش به صورت اصولی باشه، رژیم غذاییش مناسب باشه و زیر نظر یک مربی حرفه‌ای و خوب و با دانش این کارها رو انجام بده، مسلماً دچار عوارض نخواهد شد. حالا اگر بخوام در مورد خود دستگاه گوارش بگیم، این دستگاه گوارش کارهای متعددی میکنه، از هضم غذا هست تا جذب غذا هست تا تصفیه غذا. کبد به هضم و جذب و تصفیه غذا کمک میکنه. حالا اثرات دستگاه ورزش کردن بر دستگاه گوارش متنوع هستش. بخوایم شروع کنیم از تک تک این فواید صحبت کنیم، به نظرم مهمترین قضیه اینه که شما وقتی ورزش میکنید وزنتون متعادل میشه و خود این که کسی که وزنش متعادل و بی ام آی فرد در رنج نرمال باشه، از خیلی از بیماری های دستگاه گوارش جلوگیری میکنه.
یعنی کاهش وزن اینقدر میتونه اثر بذاره.
بله دقیقاً، یعنی کسی که ورزش میکنه وزنشو میاره پایین، توده چربی بدنشون رو میارن پایین، از یه سری از بیماری گوارشی جلوگیری میکنه که حالا من چند موردش رو میگم. یکی این که از سرطان ها، از جمله سرطان های معده، سرطان های مری و سرطان های روده بزرگ جلوگیری میشه، چون که دیدن در تحقیقات خود اضافه وزن یک فاکتور خطر برای سرطان های دستگاه گوارشه. نکته بعدی خود کبد چرب هست. کبد چرب معمولا و تقریبا همیشه در افرادی دیده میشه که این افراد اضافه وزن دارن. بنابراین وقتی شما ورزش میکنین وزنتون میارین پایین، کبد چربتون هم درمان میشه. و من همیشه این موضوع رو به بیماران گوشزد میکنم که تنها درمان کبد چرب کاهش وزنه. شما وقتی که وزنتون رو کم کنین و چربی شکمیتون رو کم بکنین، خود به خود چربی در سلهای کبد هم از بین میره و کبد چرب شما برطرف خواهد شد.
البته خانم دکتر، با توجه به صحبتی که قبل با هم داشتیم، کاهش وزن استاندارد دیگه.
بله، در بی ام آی فرد در محدوده نرمال قرار بگیره.
چون خود همون کاهش وزنی که بی رویه باشه خودش عوارض باز برای سیستم گوارش خواهد داشت.
دقیقاً، حال در مورد کاهش وزنهای بی رویه هم بعداً صحبت می‌کنیم، جزء عوارض محسوب میشن. بقیه بیماریایی که با کاهش وزن از بین میرن، یکی که سرطان‌های لوزالمعده هست که موثره، یکی هم کسایی که اضافه وزن دارن، ریفلاکس دارن، زخمای معده دارن، کسی که وزنش میاد پایین دستگاه گوارشش راحت تر کار میکنه، ریسک در واقع در خطر زخمای گوارشی، ریفلاکس های مری و خونریزی های گوارشی نخواهد بود. بنابراین این همه این مواردی که گفتم در واقع در نتیجه کاهش وزن و نگه داشتن وزن در رنج نرمال ایجاد میشه.
خانم دکتر، چربی هایی که دور توده های احشایی ما رو میگیرن در بدن، اونها هم عاملی هستن که فشار وارد بکنن و باعث ضعف بشن یا عوامل التهاب زا رو در اون ارگان و دستگاه بیشتر بکنن؟
بله خانم دکتر، همجور که عرض کردین، کلن برای بدن چربی هایی که دور احشا جمع میشن خیلی مهمتر تا چربی هایی که دور احشا جمع نمیشن، یعنی مضرات اینا خیلی بیشتر هست. چربی که داخل شکم هست، هم التهاب‌زا هستش، هم اینکه فشار میاره، مثلا روی معده فشار میاره، ریفلاکس رو زیاد میکنه، هم التهابی که ایجاد میکنه و محیطی که در میکروب‌های بدن ایجاد میکنه باعث میشه که ریسک در واقع فاکتور خطر برای سرطان باشن. و همینطور در مورد کبد چرب هم عامل اصلیش هم چربی‌های احشایی هست.
بله. بریم سراغ این که حالا ورزشکارا فعالیت ورزشی رو دارن انجام میدن. بعضا با توجه به نوع فعالیت ورزشیشون یک سری شکایت ها رو در حین فعالیت ورزشی و یا در انتهای اون فعالیت ورزشی دارن. و باز دوباره برمیگردیم به فوایدش. من میخوام هی گریز بزنیم به اتفاقاتی که برای ورزشکارا میفته و اینکه حالا فواید ورزش چطور میتونه کمک کننده باشه برای این افراد. در مورد اینکه آیا سوال اولم از شما، آیا نوع فعالیت ورزشی تاثیرگذار هست بر روی عوارض گوارشی؟ مثلا کسی که فعالیت قدرتی انجام میده با کسی که فعالیت هوازی و استقامتی انجام میده، آیا مشکلاتی که ممکنه به خاطر گوارش، به خاطر اون نوع فعالیتش براش ایجاد بشه، میتونه متفاوت باشه؟
بله، ببینید، ورزش هایی که در واقع قدرتی باشن و فشار داخل شکم رو بالا ببرن ممکنه خودشون عوارض دست و گوارش به همراه داشته باشن. مثلا همطور که دیدیم ممکنه که در این افراد فتق زیاد شده باشه، مثلا جداره شکم ممکنه پاره بشه، فتق و هرنی در این افراد بله. بیشتر میشه، خود فتقای معده در این افراد بیشتر میشه، ریسک بیماری های مثل ریفلاکس تو اینها زیادتر میشه. بخاطر همین هست که میگیم که حواسشون باشه، فشار داخل شکمشون یواش یواش بره بالا،
حبس نفس یعنی نداشته باشن.
بله، یا اینکه افرادی باشن که حجم عضلات خوبی داشته باشن که بتونن این فشار رو در واقع منیج بکنن.
بله.
که دچار عوارض نشن.
درست.
در مورد عوارضشون هم یکی در مورد خود کاهش وزنشون بگیم. کاهش وزن اگر غیر اصولی و شدید باشه عوارض متعددی داره. حالا در کنار سوء تغذیه و کمبود سری ویتامین ها و مواد مغذی، این افراد ممکنه که دچار یبوست بشن، چون که آب زیاد نمیخورن، غذایی که میخورن معمولا کالری مناسبی به بدنشون نمیرسه. یکی این قضیه است. یکی این که ممکنه ریسک سنگ های کیسه صفرا در این افراد زیاد بشه. کاهش وزن شما خیلی سریع اتفاق بیفته و در محدوده، مثلا ما همیشه میگیم که شما باید ماهانه در حد 1 تا 5 کیلو وزنتون کم کنید. اگه بیش از این باشه ریسک سنگ های کیسه صفرا و التهاب کیسه صفرا در این افراد بیشتر میشه. و یکی این که این افراد ممکنه همونطور که گفتم اگه که فشار داخل حفره شکم زیاد بشه ریسک ریفلاکس، زخم های معده، زخم انتهای مری در این افراد بیشتر میشه.
حتی با توجه به این زخمایی که عنوان کردی رو، فشاری که داره وارد میشه، احتمال خونریزی گوارشی هم وجود داره.
بله بله، خیلی ممکنه که این زخم اگه درمان نشن، تشخیص داده نشن، ممکنه ریسک زخمای گوارشی و خونریزی و عواقب اون باشون مواجه بشن.
سگام با سگام رو به جلو حرکت کنید.
خانم دکتر، خیلی از ورزشکارا به خاطر موادی که استفاده میکنن، حالا مکمل ها یا یه سری از مواد غذایی خاصی که برای خودشون حالا ترکیب میکنن برای نوع فعالیت ورزششون، حالا میخوان جنبه انرژیزا داشته باشه براشون یا عضلساز باشه، آیا این مکمل ها هم تاثیرگذار هستش روی سیستم گوارش؟
بله 100%. خیلی به نکته خوبی اشاره کرده. متاسفانه ما اخیراً میبینیم که خیلی از ورزشکارام که مراجعه میکنن به کلینیک های گوارش و کبد دچار اختلال آنزیم های کبدی هستن. مکمل های ورزشی اگر که در حجم زیاد استفاده بشه یا از برند هایی باشه که معتبر نباشن یا تاریخ انقضاشون گذشته باشه، اینها باعث افزایش آنزیم های کبدی میشن و در موارد نادری اگه اینا تشخیص داده نشن و یا اینکه مصرف اینها در این افراد محدود نشه، ممکنه به سمت نارسایی کبد، پیوند کبد هم پیش برن. بنابراین من توصیه میکنم که اگر فردی اول که تا اونجا که میتونن واقعا از مکمل های صنعتی استفاده نشه.
بله.
یکی این قضیه. دوم این که اگه کسی حالا تصمیم گرفت میخواد ورزش حرفه‌ای انجام بده، حتما باید زیر نظر یک متخصص تغذیه و یه متخصص کبد بعد از شروع این مکمل ها آنزیم های کبدشون رو به فواصل و مرتب چک بکنن و هر زمان که دیدن که آنزیم های کبدشون میره بالا بلا فاصله مصرف این مکمل ها رو قطع بکنن که دچار عواقب نارسایی کبد و موارد دیگه‌ای که دیگه متاسفانه درمانی هم براشون وجود نداره نشن.
درسته خانم دکتر. حالا کسی که ممکنه درگیر آنزیم های کبدی شده هنوز متوجه نیستش که اختلالات آنزیم های کبدی براش ایجاد شده، چه نشانه هایی برای این فرد معمولا ظاهر میشه؟
متاسفانه آنزیم های کبدی وقتی شروع میکنه به بالا رفتن هیچ علامتی نداره در اوایلش، بنابراین فرد اصلا متوجهش نمیشه. زمانی ممکنه متوجهش بشه که درصدی از کبدش رو از دست داده باشه یا دچار زردی بشه که در اون صورت دچار التهاب و خستگی و ضعف سریع بدن و خارش و تغییر رنگ پوست بدن میشه که اون هم دیگه خیلی مواردیه که در واقع نارسایی کبد پیشرفت کرده و آسیب به کبد ایجاد شده. بنابراین همونطور که گفتم در از هم زمانی که آنزیمای مکمل ها رو شروع میکنن آنزیمای کبدشون رو به فواصل چک کنن که متوجه شروع آسیب به کبد زودتر بشن این افراد.
دوست عزیزی صحبتی میکردن در خصوص مشکلی که براشون پیش اومده بود و عنوان کردن که یکی از نشانه های اولیه‌ای که برای من ایجاد شده بود و من مجبور شدم که به متخصص تغذیه و حتی متخصص گوارش مراجعه بکنم این بودش که دور چشم به اصطلاح حالت تورم ایجاد شده بود و ملتهمه یه مقدار تغییر اون شفافیت خودش رو تغییر داده بود. آیا اینها میتونه نشانه های اولیه کسانی که مثلا تورمی در اطراف چشمشون وجود داشته باشه میتونه نشانه های اولیه باشه؟
جز نشانه های اولیه نیستن، چون اول از همه آنزیم کبد به صورت بی علامت بالا میره. کسی که دچار تغییر رنگ ملتهمه میشه یا ادم پیدا میکنه، یعنی ورم دست و پا پیدا میکنه یا دور چشمش ملتهب میشه، یعنی که این التهاب و طولانی مدت در کبدش داشته که باعث ایجاد یعنی باعث آسیب کبد و کاهش تولید پروتئین توسط کبد شده.
درست. و از دیگر عوارض حالا اختلالاتی که در حین ورزش ممکنه ورزشکارا تجربه بکنن، نگیم عوارض ورزش، اختلالاتی که ممکنه براشون پیش بیاد و حتی با یه سری توصیه ها بشه اونها رو کنترل کرد، مثلا مثل نفخ، مثل یبوست، اینها اختلالات خیلی رایج و معمولی هست، معمولا ورزشکارو در یک برهه از زمان ممکنه اونو تجربه بکنه. در مورد اینها چطور خانم دکتر؟
بله ببینید، عوارض دیگه یکی هم نفخ و یبوست هست، یکم آسیب ارگان‌های شکم. در مورد نفخ و یبوست معمولا ورزشکارانی که ورزش‌های سنگین انجام میدن و در طی ورزش آب زیادی از بدنشون کسر میشه، یکی در این افراد دیده میشه. یکی افرادی که رژیم غذایی خیلی سنگینی رعایت میکنن یا مکمل های زیادی میخورن، چون مکمل ها اصلا فیبر ندارن، روغن داخلشون وجود نداره، به خاطر همین این افراد دچار یبوست میشن و خودشون نفخ پیدا میکنن. من توصیه میکنم که اگر کسی دچار نفخ و یبوست شد، اول که رژیم غذایشو به سمت رژیم غذایی نرمال و معمولی پیش ببره، مصرف فیبرا رو زیاد کنن، از روغن‌های مناسب مثل روغن زیتون و خود زیتون و یا چیزای دیگه مثل دانه چیا یا تخم شربتی خاکشی در محلول آباشون استفاده بکنن که این عوارضشون کمتر بشه، شدت ورزششون رو کمتر کنن. در حین ورزش کردن حتما سعی کنن از محلول‌هایی که مایع هستن به اضافه الکترولیت استفاده بکنن که تحرک دست‌های گوارششون برقرار باشه. یکی این موارد رو رعایت کنن. یکی دیگه هم ورزش هایی که آسیب و ضربه به شکم وارد میکنه، مثلا تکواندو یا جودو، خودش ممکنه که آسیب به ارگان ها و احشای داخل شکم وارد بکنه که اون هم باید از موارد و محافظای مناسب استفاده کنن که دچار این عوارض نشن.
ان شاء الله در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم که سوالات خودمون رو در حوزه به خصوص کبد، که مشکلات کبدی در برخی از ورزشکارا به خصوص ورزشکارایی که حرفه‌ای هستن بعضن زیاد هستش، انشالله از شما جویا بشیم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون تشکر میکنم، امیدوارم که اوقات خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم از حضور گرم شما، انشالله شما رو میبینیم. خدا نگهدار.